خیر باشه و سپاسگزاریم از این که همچنان رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. این گروه کاری روی موج گفتگو رو از این لحظه تا ساعت 22 تقدیم حضورتون خواهد کرد. امیدوارم که شما عزیزانم برنامه‌ریزی بفرمایید و شنونده ما تا ساعت 22 باشید. اما همکاران محترمم رو در این نوبت کاری خدمتتون معرفی میکنم. صدا بردار زهره محمدی، هماهنگی و ارتباطات زهرا احمدی، نویسنده نوروز پورمند، تهیه کننده محمد رضا زمانی و ارادتمند تمام شما میهنان محترم بنده گوینده امین ضیایی. شما رو پیامکمون رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 3015 در اختیار شما شنوندگان محترمه. با هم دیگه بریم یه ترانه محلی آذری رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
دندیر eve durnama قلبم seni aktaran seni gördüm anı sevdiğim zamanı yine yadıma salar. Seni gördüm anı sevdiğim zamanı yine yadıma salar. Tekşe sen gel sen ola sevgi yükün taşıyan. Gem var sensizlikte gel senle birlikte bu aşkı yaşayan. Gem var sensizlikte gel senle birlikte bu aşkı yaşayan. Yüreğim seni rüyada tapar. Rüyalarımdan el uzat beni yanına apar. Ey rüyalarımdan el uzat beni yanına.
روزتون بخیر باشه همراهان محترم رادیو گفتگو. شبکه‌ای که مختص به تمام شما شنوندگان اندیشمنده. اما فرزوار گفتگوهایی که در این نوبت کاری تقدیم حضورتون خواهیم کرد رو تعدادی از عناوینش رو خدمتتون عرض می‌کنم. از تبیین جایگاه حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامیمون و ضرورت بازخوانی اون در شرایط امروز کشور با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. بررسی ابعاد سخنان رهبر انقلاب درباره شکست برنامه‌ریزی 20 ساله دشمن در جنگ 12 روزه و پیام‌های سیاسی اجتماعی این رویداد برای ایران عزیز رو هم مورد بررسی قرار می‌دهیم. ترور شهید مجید شهریاری نماد جنگ علمی دشمن با ایران عزیز ماست و تلاش برای متوقف کردن پیشرفت هسته‌ای کشورمون. در ارتباط با شهیدان هسته‌ای هم به شما خواهیم گفت. هشدار چین به آمریکا و پیامدهای تحریم‌ها و دخالت‌های خارجی در ونزوئلا. یک نگاه ژئوپلیتیک و حقوق بین الملل رو پیگیری خواهیم کرد با حضور یک کارشناس محترم در مسائل سیاسی که به ما بسیار میتونن در این حوزه کمک بکنن. چالش‌ها و تحولات سازمان اکو، یعنی ضرورت بازطراحی ساختاری و چشم‌انداز آینده همکاری‌های منطقه‌ای رو هم مورد بررسی قرار می‌دهیم. از ضرورت همکاری مجلس و دولت برای بودجه بدون کسری، شفافیت و عملیاتی بودن اون هم به شما خواهیم گفت. پیامدهای حمله مسلحانه نزدیک کاخ سفید و سیاست‌های سختگیرانه آمریکا در صدور گرین کارت برای مهاجران از کشورهای مشخص هم دربارش گفتگویی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از تمدید مهلت ثبت‌نام برای خودروهای وارداتی، یعنی فرصت متقاضیان تا 15 آذر ماه خواهد بود هم گفتگویی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد که امیدوارم مورد توجهتون واقع بشه. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در تازه ترین اظهارات خودشون درباره تأثیر افزایش قیمت بنزین بر افزایش تاکسی ها توضیح دادن و گفتن این افزایش منجر به افزایش کرایه تاکسی نمیشه. گفتگویی رو در این خصوص هم خدمتتون ارائه خواهیم کرد. بهتون خواهیم گفت از خدمات مربوط به جداسازی یارانه ها از این پس به صورت غیر حضوری انجام میشه. یه بوروکراسی، یه کار اداری که حالا داری منحل میشه و یه پوست اندازی درش شکل میگیره. این هم فکر میکنم گفتگوی جذابی برای شما همیاران محترم خواهد بود. و چند گفتگوی دیگر که در ساعت پیش رو که تا ساعت 22 این گروه کاری خدمتگزارتون خواهد بود و روی موج گفتگو رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد خدمت شما عزیزان ارائه میکنیم. شما هم میتونید با ما در تعامل باشید از طریق شماره پیامک موسی 1035 که میتونید انتقادات، پیشنهادات و راهکارهای خودتون رو برای بالا بردن سطح کیفی برنامه‌هامون چه به صورت تولیدی و یا گفتگوهایی که تقدیم حضورتون می‌کنیم به اطلاع ما برسونید. شماره سه رقمی روابط عمومی صدا و سیما 162 هم در اختیار شماست. اما دوستان، 8 آذر ماه سال روز شهادت دکتر مجید شهریاریه، یکی از دانشمندان هسته یک کشورمون، و سال امروز برنامه روی موج گفتگو هم به همین ترتیبه. به نظر شما بهترین راه ادامه مسیر صنعت هسته‌ای و خونسا کردن فشار دشمن چیست؟ گزینه یک، تقویت پژوهش‌های بومی و تربیت نیروهای متخصص. گزینه دوم، افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین منابع پروژه های هسته‌ای. و گزینه سوم، هر دو مورد. 30,035 در اختیار شماست که میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اتفاق همراه بشیم با صدای بهنام باری.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به غیر تو نمیخوام، نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش، تویی فقط که میمونه پاش بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، عاشق تو هم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو دستم. عاشق تو هم، عاشق تو هم. دارو ندارم، توی فقط، توی فقط. دیوونه تو من عاشق تو شدم، تو رو میخوام واسه خودم، واسه خودم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو دستم، عاشق تو هم. تو میشناسم، تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم. واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی عشق تو، واسه من تکراری نمیشه. دیگه دل تو دلم نیست، واسه تو دل تنگم. میدونی
متشکرم از همراهیتون. عصر پاییزیتون به خیر باشه. در شرایط آلودگی هوا هستیم و ازتون خواهش میکنم بیش از پیش به فکر سلامتتون باشید. این روزا میگذره، اما بدن شما باید چهار ستونش در صحت و سلامت باشه برای آینده پیش رو. اما دوستان، چین به آمریکا و پیامدهای تحریم‌ها و دخالت‌های خارجی این کشور در ونزوئلا هشدار داده که هر گونه دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا تحت هر عنوانی غیر قانونی و نامطلوبه. سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ونزوئلا و معرفی یک گروه به عنوان سازمان تروریستی خارجی، این اقدامات رو ناقض حقوق بین الملل و تهدید کننده صلح و ثبات در منطقه کارائی و آمریکای لاتین دونسته. این موضع‌گیری نشان دهنده نقش این دو کشور در تنش‌های ژئوپلیتیک میان واشنگتن و پکن و اهمیت حفظ حاکمیت ملی کشورهای مستقل. بررسی این موضوع میتونه پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی تحریم‌ها و دخالت‌های خارجی در این منطقه رو روشن بکنه. میخوام همراه بشم با یک میهمان محترم که دعوت ما رو پذیرفتن. دکترای روابط بین‌الملل دارن و کارشناس مسائل چین هم هستن. جناب آقای دکتر مهرداد علیپور، سلام به شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، اقدام آمریکا در معرفی این گروه کارتر دلوس سولس به عنوان سازمان تروریستی خارجی چه اهدافی رو واقعا دنبال میکنه؟ انگار دنبال یه بهانه‌جویی جدید هستن و کشورگشایی در یک کشور دیگه، و حالا واکنش ونزوئلا نسبت به این عنوانی که اونها رو در لیست سازمان تروریستی قرار دادن چه معنایی داره؟
خب واقعیتی که وجود داره این هستش که ایالات متحده حالا چند منظر خیلی رو ونزوئلا تمرکز کرده و موضوع جدیدی هم نیست، ولی خب آقای ترامپ خیلی با صراحت لهجه بیشتر و با اقداماتی که انجام داده باعث شده که حالا ونزوئلایی های خورده احساس خطر کنن، خورده که چرخن خیلی بیشتر، و اینکه شاید وارد یک تنش و حالا حتی مداخله نظامی بشه. حالا سناریوهای مختلفی رو هم براشون طراحی کردن و دیده میشه و حتی اظهار هم میکنن، از بحث جنگ داخلی، بحث حالا فروپاشی، اینکه حالا مداخله محدود، مداخله مستقیم، که این هم ناشی و منبعث از این هستش که ایالات متحده به نوعی ونزوئلا رو حیات خلوت خودش میبینه و اینکه نمیتونه بپذیره این کشور، حالا به تعبیر خودش کشور سرکش که حالا از منابع نفت خیلی بالای برخوردشون مستحصل هست، این بزرگترین ذخایر نفت اثبات شده جهان، حتی بیشتر از منابع عربستان سعودی در اختیار ونزوئلا هست.
بله.
حالا بنابراین دلایل تحریم و موضوعاتی که بوده نتونستن اون رو استفاده کنن فعلا، ولی خب بیشترین منابع رو داره و همکاری های اقتصادی و زیرساختی خیلی زیادی رو با چینی ها تعریف کرده. حالا اگه وقت شد خدمتتون عرض می‌کنم که خیلی منافع و به نوعی همکاری های زیادی رو با چینی ها تعریف کرده که همین هم باعث شده که به نوعی آمریکایی ها احساس خطر کنن. به نظرم در برهه اقتصادی بیشتر از عامل نفت جنگ ژئوپلیتیک هست.
بله.
چون حالا عامل نفت هم میتونه دخیل باشه، خب نمیشه ما اون رو منکر بشیم، ولی خب واقعیتی که وجود داره این هستش که در حال حاضر ونزوئلا با توجه به موقعیت جغرافیایی که داره در نزدیکی کانال پاناما هستش، خب حیاتی ترین شریان کشتیرانی جهان هست کانال پاناما.
بله.
و اینکه حدود 1700 کیلومتر از سرزمین اصلی ایالات متحده فاصله داره که میشه حالا به لحاظ نظامی با موشک‌های میانبرد هم به نوعی سرزمین ایالات متحده تهدید میشه. خب این عامل در کنار همکاری‌هایی که با چین تعریف کرده و اینکه به نوعی حتی در خیلی از محافل علمی هم بیان میشه، میگه همون جوری که اتیوپی برای چین در کنار دریای سرخ تبدیل به نوعی یک رابطه برد شده و جای پای چین رو مستحکم کرده و به نوعی قدرت و بردش رو افزایش داده، ونزوئلا هم در حال تبدیل شدن به یک شریک راهبردی در حیات خلوت ایالات متحده هستش. همه این به نوعی تکه های پازل رو کنار هم بذاریم به اهمیت ونزوئلا پیوندیم و اینکه در بعد و حالا اون قسمت نانوشته موضوع جنگ ژئوپلیتیک و محصور و محدود کردن قدرت و اقدام چین در به نوعی نزدیکی ایالات متحده هست.
درسته. جناب علی پور، حالا موضوع چینی ها در مخالفت با تحریم های یک جانبه و همینطور دخالت خارجی چه تأثیری بر ثبات سیاسی و اقتصادی ونزوئلا در منطقه داره؟
خب به نظر میخورد اگه موضوع رو از بالا نگاه کنیم و یه خورده موضوع رو بشکافیم، حالا نمیدونم چقدر وقت هستش،
من بله در خدمت شما هستم.
راه عرض کنم که هم طرح مطلب رو ادا کنم، همین که بالاخره حالا بتونیم جمع بندی هم نسبت موضوع داشته باشیم. خب چینی ها بعد از 2013، یعنی عملا یک سال بعد از رو به کار اومده آقای شی جی پینگ، ابتکارات مختلفی رو مطرح کرد، ابتکار تمدن جهانی، توسعه جهانی و حتی ابتکار امنیت جهانی، و اخیرا هم در نشست تیانجین، در نشست سران سازمان همکاری شانگهای، ابتکار حکمرانی جهانی، گلوبال گاورننس اینیشیتیو، حتی قبلتر از سال 2021 ابتکار امنیت جهانی، گلوبال سکیوریتی اینیشیتیو. خب همه اینها باعث شده که چین بر پایه اون به نوعی توانمندی اقتصادی که داره خیلی بیشتر از اون مرزهای خودش قبلا محصول شده بود در داخل مرزهای سنگین، خیلی مداخله نکنه، خیلی خودش رو وارد تنش نکنه و رشد اقتصادیش رو تداوم ببخشه. خب الان واقعیتی که وجود داره بنا به اون سیاستی که شی جی پینگ و حالا حزب کمونیست در پیش گرفته، سعی میکنه در خیلی از موضوعات که و مسائلی که به نوعی منافعشون رو دخیل میکنه اظهار نظر کنه، و حتی بعضی اوقات هم مشاهده شده که همکاری محدود و دخالت‌های محدود رو دارن. و بعد از این شرایط که پیش اومد، اون اولتیماتوم که آقای ترامپ داد و حرکاتی که انجام شد، آقای مادورو از حتی جمهوری اسلامی، فدراسیون روسیه، از چین به نوعی استمداد طلبید، درخواست کمک کرد. خب چینی ها در قالب این ابتکاراتی که طراحی کردن سعی میکنن همیشه هم به نوعی خودشون رو بالا بکشن، همین که اون قلدر معاوی ایالات متحده، کمان که در نشست تیانجین هم آقای شی جی پینگ به صورت غیر مستقیم موضوعات رو میگفت، بحث احترام به حاکمیت کشورها، مقابله با قلدر معاوی، بحث مخالفت با دخالت در امور داخلی سایر کشور که ایالات متحده اینا رو انجام میده، خب سعی کرد که خودش رو بالا بکشه و در به نوعی خیلی نرم با ایالات متحده سیاست‌های یک جانبه‌ای که داره مقابله کنه. تو بعد از این ما مشاهده میکنیم که حالا سخنگوی وزارت خارجه چین میاد میگه ما به صراحت مخالف هستیم با مخالفت در دخالت در امور داخلی سایر کشورها، و اینکه به نظرم اگه حتی به یک مرحله برسه چینی ها حمایت سیاسی رو که خواهند داشت و حمایت محدود نظامی رو هم خواهند داشت، کما اینکه شاید تا حالا هم انجام داده باشن. خب جز موضوعات است، خیلی قابل رصد نیست، چون به هر حال اهمیت ونزوئلا برای چین فراتر و بیشتر از یک کشوری هستش که حالا بخواد ازش کمک طلبیده باشه یا اینکه حالا بخواد بهش کمک کنه. حتی در این موضوع به نظرم اهمیت ونزوئلا از اون جهت هستش که اگه روزی ایالات متحده بخواد اونو به نوعی تصرف کنه، باعث میشه وجهه چین هم زیر سوال بره، چون حالا ونزوئلایی ها و آقای مادورو از چین درخواست کمک کردن و به نوعی اگه کمک نکنن یا منفعل باشن، ناخواسته یک سیگنالی رو به کشورهای شریک خودش رو میدن که من نمیتونم در زمان و در برهه‌های حساس بهتون کمک کنم. علاوه بر این ونزوئلا به لحاظ انرژی خیلی برای چینی ها اهمیت داره، چون به هر حال بحث امنیت انرژیشون، مختصات نفتی که دارن و به پالایشگاه‌های چین میخوره، به نوعی سازگاری داره، از اون جهت هم خیلی مهمه. به نظرم چینی ها خیلی راحت از موضوع ونزوئلا عبور نمی‌کنن.
بسیار عالی. و حالا یه موضوع دیگه هم که آقای دکتر علی پور وجود داره، این تجربه تفلیه ونزوئلایی هاست در برابر حال تحریم ها و فشارهای خارجی، قطعا یه درس هایی رو، یه مؤلفه های بین المللی رو برای دیگر کشورها در حوزه حاکمیت ملی و سیاست خارجی خودشون ارائه میده. در ارتباط با این مطلب هم میتونید برای ما توضیحاتی رو بفرمایید؟
واقعیتی که وجود داره این که خب در فضای تک چند قطبی شدن نظام بین الملل، اون موضوع تحریم ها نمیخوایم بگیم که بی اثر میشه، ولی خب واقعا میشه کم اثر کرد، ولی خب بنا به توانمندی که کشورها دارن، کما اینکه ما خودمون هم داریم با چین ها کار میکنیم، با حالا کشورهای هدفی هم که هستن، بالاخره تبادلات تجاری و مالی رو داریم انجام میدیم. ولی اینکه ونزوئلایی ها حالا با توجه به شرایطی که دارن، منابعی که در اختیار دارن، میتونن بر اساس اون داشته هایی که دارن و زمینه هایی که بوده با چینی ها در رابطه مقابله با تحریم ها کار کنن. خب از سال 1998 به بعد، این زمانی که آقای هوگو چاوز اومد روی کار، روابط چین و ونزوئلا خیلی تقویت شد. حتی در سال 2001 که اشتباه نکنم روابطشون به سطح مشارکت راهبردی ارتقا پیدا کرد و حتی یک سازوکاری هم به نوعی دو طرفه تعبیه کردن که در قالب اون حدود 300 پروژه مشترک در حوزه اقتصاد، کشاورزی، انرژی، حوزه‌های فناورانه تعریف کردن و حتی بعضیشون به سرانجام رسید، بعضیشون داره انجام در قالب کنوانسیون همکاری اقتصاد و فنی که فکر کنم سال 2000 بود که منعقد کردن. و حتی نکته جالبی که خدمتتون عرض کنم که 45% از منابع چه سرمایه‌گذاری چه حالا وام‌هایی که چین به آن حوزه آمریکای لاتین و کارائیب به نوعی پرداخت کرده به سمت ونزوئلا رفته. این اهمیتش رو نشون میده و اونا هم میتونن در قالب این بسترهایی که هستش با چینی ها کار کنن، ولی که متأسفانه یک سری موضوعات داخلی هستش، یک سری هم دخالت هایی که حالا به صورت مستقیم ایالات متحده انجام میده یا به هر حال سازوکارش رو نتونستن به اون سمت ببرن، کما اینکه حالا خیلی از شرکت های چینی که من داشتم رصد میکردم ابراز تمایل کرده بودن که بیان در حوزه انرژیشون به شدت فرسوده است و ناتوان هستن از برداشت نفت، میتونن کار کنن و به نوعی خودشون تو اون سطح ها و جایگاه خودشون رو پیدا کنن علارغم تحریمایی که چون واقعیتی وجود داره اینه که ایالات متحده یا حداقل از دوره اول ترامپ به این بعد عمده کشورهای اثرگذار و حتی شرفای خودش هم به این موضوع اشراف پیدا کردن که به نوعی یک همکار غیر قابل اعتماد هستش، به هر حال در حال متکثر سازی گزینه‌های خودشون هستن، کما اینکه مثلا هند زمانی که خرید نفت رو از فدراسیون روسی انجام داد علارغم فشارهایی که وارد شد باز هم ادامه داد. حالا استدلالش این بود که ما نیاز داریم به هر حال تخفیف‌های نفتی، ولی واقعیتی که وجود داره اونا هم به این موضوع پی بردن که خیلی نمیتونن 100% مثل دوره‌های قبل ایالات متحده رو به عنوان شریک خودشون داشته باشن و اینکه اون مسیر رو بخوان ادامه بدن، کما اینکه کشورهایی که همترازی هم وجود دارن که دارن رشد میکنن، نمونه بارزش همین چین هستش که قبلا روی موضوع اقتصاد تمرکز کرده بود ولی الان میبینیم که تو حوزه سیاست و بحث‌های امنیتی هم خیلی داره بالا میاد، کما اینکه در سند امنیت ملی چین در عصر جدید که 12 می 2025 منتشر شد عیناً اونجا آورده می بحث نوسازی ارتش آزادی بخش خلق، حضور در بحث منطقه‌ای در موضوعات بین‌المللی، یعنی چین می‌خواد وجهه رو برای خودش به نوعی زنده کنه و اون رو پرورش بده و کشورهای مثل ونزوئلا حتی خودمون میتونیم از این فرصت استفاده کنیم و خودمون رو به عنوان همکار و به نوعی شریک با چینی ها تعریف کنیم و در مقابل قلدر معاوی و یک جانبه گرایی ایالات متحده به نوعی وایسیم.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر علیپور. نکته حائز اهمیت دیگری است که بنده توی سوالاتم بهش اشاره نکرده باشم و بیانش از زبان شما
کامل بود، فقط تنها نکته که به نظرم میرسه حالا عرضی که داشتم خدمتتون عرض کردم این که به نظر محتمل ترین سناریویی هم که در رابطه با ونزوئلا وجودشون خیلی تو محافل مختلف میبینن که میگن بحث جنگ رو بحث حالا حمله گسترده نظامی، حالا شاید هم فرضیه هستی که قابل رد و اثبات، شاید هم حالا میگم که میگم در باید درصدی خب خطا و آزمون مواجه هستش، ولی خب یک واقعیت وجود داره که آقای ترامپ با این شعار روی کار اومد که من دیگه جنگ ها رو میخوام خاتمه بدم، وارد جنگ جدید نمیشم و اینکه جامعه داخلی آمریکا توان و تاب ورود به جنگ جدید رو نداره. بعید میدونن حالا جنگ گسترده، چون میان خیلی مقایسه میکنن میگن شرایط مثل 2003 هست که ایالات متحده به عراق حمله کرد زمان آقای صدام، حالا اون یه شرایط خاصی ولی به نظرم وارد جنگ بود مگه اینکه حالا جنگ محدود باشه، بخوام آقای مادورو رو کنار بذارن نفر جایگزین رو بیارن و اینکه در این بین حالا من فکر کنم تقریبا 2 هفته پیش با دوستان صحبت میکردم بهشون هم گفتم شما عامل کشورهای ثالث رو هم باید ببینیم، مثلا همین موضوع چین. خب چین خیلی سرمایه‌گذاری عمده تو ونزوئلا انجام داد و از این ترس داره که حالا اگه آقای مادورو بره خب اون سرمایه‌گذاری‌ها چی میشه، اون منابعی که اونجا برده، و اینکه مطمئنن در پشت پرده و لایه‌های پنهان اون مذاکرات و اون به نوعی اثرگذاری رو به نظرم چینی‌ها اون فشار رو وارد می‌کنن که ایالات متحده اونجوری که می‌خواد و باید شاید به اهدافش نرسه.
و انگار آمریکایی‌ها آقای دکتر دنبال اینن به مرگ بگیرن به تب راضی بشن ونزوئلا.
آره دقیقاً، می‌خوان حالا این درصدی از بالا، ولی خب به نظرم با توجه به شرایطی